این صحبت آقای ترامپ نشون دهنده هیچ چیزی نیست به نظرم. نمیشه روی این صحبت ها اتکا کرد. اینها میتونه نشون دهنده این باشه که خواست آمریکا و خواست اسرائیل با هم متفاوته، اما میتونه نشون دهنده این هم باشه که آمریکا ممکنه که داره از یک عملیات فریب استفاده میکنه، یعنی از چکاف صحبت میکنه در حالی که داره آماده میشه برای یک سورپرایز اتک، یک حمله یکویی. بنابراین نمیشه از این صحبت ها نتیجه گیری خاصی کرد، اما اون چیزی که مشخصه اینه که آقای نتانیاهو زودتر با آمریکا اومد برای اینکه یک حداقل و یک حد اکثری رو در موردش با ترامپ صحبت کنه. اون حداقل برنامه موشکی جمهوری اسلامی بوده، محدود شدنش، و حد اکثر یک حمله گسترده به ایران بوده. در عین حال بازیگران دیگه هم دارن فشار میارن به آقای ترامپ. مثلا امیر قطر قبل از جلسه نتانیاهو و ترامپ با ترامپ تلفنی صحبت کرد و میدونیم که لاریجانی هم در دوحه قطر هست و داره تلاش میکنه که از طریق امیر قطر این نیروهای مخالف نتانیاهو به آقای ترامپ وارد بیاد. بنابراین بازیگرانی مثل قطر، مثل ترکیه، اونها هم دارن فشار میارن برای اینکه آمریکا مذاکرات رو اولا ادامه بده، دوما محدود به حدی بمونه. در نهایت من فکر میکنم که اون اتفاقی که خواهد افتاد اینه که اگر ترامپ از این صحبتی که کرده، یعنی چیز خاصی حاصل نشد، از این اگر عبور کنیم، آمریکا موقعیت نظامیش در منطقه نشون دهنده یک جنگ سریع نیست. ممکنه که بخواد نیروهاش رو در طول هفته‌های آینده به منطقه بسیج کنه، ولی چیزی نیست که اجالتاً ظرف روزهای آینده اتفاق بیفته. و من فکر میکنم که یک موضوع دیگه هم هست، اونم اینه که خود موضوع هسته‌ای بین ایران و آمریکا پیچیدگی‌های بسیار زیادی داره. مهمترینش اینه که ایران در قبال توقف غنی‌سازی حتی به شکل موقت یا ارسال اورانیوم غنی شده در سطح 60% خواستار برداشته شدن تحریم‌هاست و این چیزیه که به نظر من تقریبا غیر ممکنه.
فکر می‌کنید با وجود نزدیکی سیاسی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ، یعنی این دو کشور، چه اختلافاتی استراتژیک میان این دو وجود داره؟
تو موضوع ایران چیزی که خاص اسرائیل هست اینه که آمریکا یک حمله گسترده به ایران انجام بده. ظاهرا بعد از کشتاری که در ایران توسط جمهوری اسلامی انجام شد، آمریکا این تمایل رو داشت که یک حمله محدود و احتمالاً سمبولیک انجام بده، اما اسرائیل بر اساس گزارش‌ها با آمریکا صحبت کرد برای اینکه اگر حمله قرار انجام بشه، حمله گسترده باشه. این در حالی که در سال انتخابات میان دوره‌ای منظورم هست، بعیده که آقای ترامپ بخواد که یک حمله گسترده انجام بده برای اینکه بالاخره جمهوری اسلامی پاسخگویی تا حدی رو داره از طریق برنامه موشکیش. بنابراین این مهمترین اختلاف بین آمریکا و اسرائیل در حال حاضر هست.
پس به نظر شما چرا ترامپ اینقدر تاکید بر مذاکره داره ولی به هر حال نیروهاش هم در خاورمیانه داره مستقر میکنه؟
اینا دو روی یک سکه هستن. یک روی سکه اینه که تلاش میکنه که از طریق افزایش نیروهای نظامیش در منطقه اهرم مذاکراتیش رو تقویت کنه. مثلا در طول مذاکرات بین ایران و آمریکا در سال 2013 و 2014 بر سر موضوع برجام، آمریکا بیشتر از الان توانایی نظامی در منطقه مستقر کرده بود. اون زمان دو تا ناو هواپیمابر، یکی در خلیج فارس، یکی در شمال اقیانوس هند مستقر کرده بود برای اینکه بتونه از طریق این فشار اقدام نظامی جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره نگه داره و ازش امتیاز بگیره. الان هم داره همون کار رو انجام میده. در این حال من فکر میکنم که مشابه این رفتار جمهوری اسلامی هم داره، یعنی در قطر با نمایندگان حماس دیدار کرد، میخواد نشون بده که اگر که مذاکره به نتیجه نرسه، جمهوری اسلامی همچنان گروه‌های نیابتی رو در اختیار داره. و البته که من فکر میکنم داره ایران یک کارت سوخته رو بازی میکنه برای اینکه این رو به عنوان یک امتیاز در مقابل مثلا برنامه موشکی بگذاره. ایران در حال حاضر به دلیل اینکه گذرگاه رفح مسدود شده، تونل‌ها از بین رفته، دسترسی از طریق صحرای سینا به حماس وجود نداره، میخواد کارت سوخته حماس رو مثلا به عنوان یک اهرم در مذاکرات بازی کنه برای اینکه موشکی رو از روی میز مذاکره خارج کنه.
آقای قائدی، فکر می‌کنید در صورت تشدید تنش، محتمل ترین سناریو میان آمریکا، اسرائیل و ایران چیه؟
محتمل ترین سناریو رو می‌بینم که آقای اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در نشست داووس گفت بدون شلیک یک گلوله ما مردم رو در ایران به خیابان‌ها آوردیم، و در واقع اشاره به اون هشداری داره که جمهوری اسلامی هم انجام داد و فاصله بین دولت و ملت رو در ایران عمیق‌تر کرد. حتما آمریکا تلاش خواهد کرد در ماه‌های آینده، حتی اگر اقدام نظامی انجام نده، به دلیل موثر بودن تحریم‌ها بیشتر فشار ایجاد کنه. احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران رو یک چیزی شاید کمتر از 20% در ماه‌های آینده ارزیابی می‌کنم.
آقای قائدی، برگردیم به بحث مذاکره آمریکا و اسرائیل. هر دو بحثشون موشکی هستش. ایران گفته اما به هیچ عنوان سر موشکی نمیخواد مذاکره کنه، تا الان هم نپذیرفته. آیا با این تفاوت عمده اصلا امیدی به آینده مذاکره میتونه وجود داشته باشه؟
به نظرم یک روزنه امید بسیار کوچک وجود داره، اون هم اینه که آقای ترامپ اون فشاری که قطر و ترکیه دارن میارن رو بهش پاسخ مثبت بده و بپذیره. اون فشار بر سر این است که آمریکا تمرکزش رو به جای موشکی بگذاره رو صرفا هسته، یعنی دستور مذاکرات رو کوچیک‌تر کنه و آقای ترامپ داره از موشکی و موضوعات دیگه استفاده میکنه به نظرم برای اهرم‌سازی در خصوص هسته ای و این رو مرحله‌ای کنه، یعنی که مثلا بگن که در خصوص هسته ای یک توافق انجام شد، احتمالاً اون توافق مبتنی بر این باشه که ایران به شکل مثلا موقت غنی‌سازی صفر رو بپذیره تا یک زمانی، و الان هم گزارش‌هایی که بیرون اومده تا حدی نشون میده که نتانیاهو بر سر این موضوع حساسیت داره و از آقای ترامپ خواسته که هیچ توافق موقتی با ایران انجام نشه، هر توافقی که انجام میشه دائمی باشه. بنابراین یک شانس کوچیکی وجود داره به نظرم که یک توافق موقتی انجام بشه بر سر موضوع هسته‌ای و در نهایت آمریکا مثلا یک معافیت‌های موقتی در خصوص تحریم‌ها ایجاد کنه. البته که من به نظرم این سناریو احتمالش کمتر از سناریوی قبلی که گفتم، یعنی افزایش تحریم‌ها و فشارها به نظرم بیشتر محتمل هست.
شما بر صحبت‌های قطر و ترکیه اشاره کردید که به جان ترامپ فشار میارن، از سوی دیگه هم به هر حال فشارهای نتانیاهو هستش. فکر می‌کنید رابطه ترامپ و نتانیاهو چه تأثیری بر نظم خاورمیانه گذاشته؟
خب ببینید، نتانیاهو با اون جنگ 12 روزه ایران رو در یک وضعیت بسیار ضعیف قرار داد و در نهایت مدال پیروزی رو گردن آمریکا انداخت. گذاشت که آقای ترامپ بیاد با اون بمباران به سایت هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان اعلام پیروزی کنه در شرایطی که ایران پدافندی نداشت و هواپیماهای آمریکا در شرایط نسبتاً ایمنی وارد آسمان ایران شدند. بنابراین آمریکایی که از جنگ عراق و افغانستان تا حدود زیادی آسیب دیده و شکست خورده از جهت تصویر بین‌المللیش بیرون اومده بود، تونست اون تصویر نیروهای نظامیش رو بازسازی کنه و آقای ترامپ این رو تا حدی مدیون آقای نتانیاهو است. من فکر می‌کنم که نتانیاهو تلاش کرده برای اینکه آقای ترامپ رو قانع کنه به اینکه یک میراث بزرگی از خودش به جا بگذاره در منطقه خاورمیانه. اگر که ترامپ رو متقاعد به حمله گسترده به ایران کرده باشه یا در آینده بکنه، این میتونه احتمال تغییر رژیم در ایران رو تقویت کنه. آمدن رژیم جدید، پذیرش اسرائیل به عنوان یک متحد یا حتی شناسایی اسرائیل میتونه شرایط روابط ایران اسرائیل رو به شکل کامل تغییر بده و این میتونه آقای ترامپ رو واقعا یک میراث‌گذار بزرگ در منطقه کنه. من فکر می‌کنم که آینده روابط آمریکا و اسرائیل بسته به انتخاب‌هایی که آقای ترامپ داره انجام میده. اگر آمریکا بره به سمت حمله گسترده و اگر این حمله موفق باشه، می‌تونیم این دو تا کشور آمریکا و اسرائیل رو به عنوان متحدان استراتژیک در طول دهه‌های آینده در خاورمیانه قلمداد کنیم.